بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 212 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 57 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. این آیه و آیات بعدی در راستای آیات قبلی است. ولایت و دوستی انسان مؤمن باید با چه کسی باشد؟ و ما باز به این مسئله گوزد می کنیم که تفاوت هست بین دوستی و ولایت و بین خوشرفتاری و برخورد خوب داشتن با دیگران. وقتی که الله متعال در قرآن بحث از خوشرفتاری با دیگران دارد، کلمه الناس به کار میبرد. و قولوا للناس حسنا، با همه مردم هر دینی که داشته باشند به درستی صحبت بکنید. و در حدیث آمده که و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم با اخلاق نیکو و پسندیده برخورد داشته باشید. ولی وقتی بحث مسئله دوستی و ولایت و مسائل ایمانی و امور مرتبط به آن می باشد، این موضوع پروردگار در قرآن آن را از اهل غیر ایمان سلب می کند و محصور می کند در اهل ایمان، و می فرماید که به هیچ عنوان اهل ایمان نباید با غیر از مؤمنین دوستی بگیرند، چون این دوستی به مرور زمان باعث می شود که اهل کفر و اهل شرک و اهل الحاد بر دین انسان تأثیر بگذارند و کم کم انسان مؤمن را بیدین کنند. و از جمله صفات بارز اهل نفاق در قرآن اینه که همیشه دوستی آنها با کفار است به جای اینکه دوستی آنها با مؤمنین باشد. و پروردگار در سوره آل عمران فرموده که به هیچ عنوان مؤمنین اهل کفر را به دوستی نگیرند، و هر کسی که چنین کاری را انجام بدهد در نزد الله متعال هیچ ارزش و هیچ اعتباری ندارد. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شی. و آیات دیگر که در جلسات قبل به صورت مفصل به آن پرداخته شد. در این آیه نیز الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء. تأکید آیات قبلی است: ای کسانی که ایمان آوردید، آن کسانی از اهل کتاب را، کسانی که قبل از شما کتابی به آنها داده شد، من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، اینها کسانی هستند که دین شما را به مسخره و به بازی میگیرند. الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، هزوا یعنی مسخره کردن، از استهزاء و شوخی کردن و تحقیر کردن می باشد. و لعبا یعنی بازیچه، شما و دینتان را بازیچه خود قرار می دهند. و این صفت اهل کتاب است، یعنی به هیچ عنوان ما نمی تونیم کسی از اهل کتاب پیدا بکنیم که اینگونه نباشد و دین ما را به بازیچه نگیرد و دین ما را مورد تحقیر خود قرار ندهد. هر کسی دینی را برای خود معظم و بزرگ میپندارد، دیگر ادیان را قبول ندارد. همان گونه که آنها دین ما را قبول ندارند، ما نیز دین آنها را قبول نداریم. و همان گونه که آنها ما را به عنوان اولیاء خود انتخاب نمی کنند، ما نیز آنها را به عنوان اولیاء خود انتخاب نمی کنیم. و همان گونه که آنها ما را محرم اسرار خود نمی دانند، ما نیز آنها را محرم اسرار خود نمی دانیم. خیلی از ناتوانی و از عجز انسان است که بخواهد غیر خودی را محرم اسرار خود و ولی خود و دوست صمیمی خود قرار بدهد. در سوره آل عمران آمده که: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای کسانی که ایمان آوردید، کسانی که غیر از خودتان هست را به عنوان بتانه، که منظور از بتانه یعنی کسی که نزدیک به شماست، چسبیده به شماست، چنین انسانهایی را انتخاب نکنید غیر از خودی خودتون. چرا؟ علت چیست؟ لا یعلونکم خبالا، چون آنها هر چه باشن، چه یهودی باشه، چه نصرانی باشه، چه منافق باشه، چه مشرک واضح و آشکار باشه، هر کسی که باشه، در آسیب رساندن به شما کوتاهی نمی کنند. لا یعلونکم خبالا، خبال یعنی ضعف، به این معنی که تمام امکانات خود را به کار می گیره که در جای مناسب ضربه خودش و نیش خودش را در پیکره جامعه اسلامی فرو بکنه. کسی که هدف او و برنامه او و فکر و باور او چنین است، چرا من باید او را به عنوان ولی خود انتخاب بکنم؟ بعضی ها وقتی که این آیات رو میشنوند، بر دلشون ممکنه برای اولین بار سنگینی بکنه که بابا چه خبره، اونا هم ما رو دوست دارن، به ما کمک میکنن، انسان دوست هستن، کمک های انسان دوستانه میکنن، ببینید فلان کشور مسلمان فلان بلای طبیعی نازل میشه، زلزله میشه، سونامی میشه، هر اتفاق میفته میان کمک میکنن. همه اینها میشه خوشرفتاری، ما به اینها پایبند هستیم، ما هم اینا رو قبول داریم. این تفاوت داره با ولایت. ولایت چیز دیگره. ولایت یعنی این که ما آنها را محرم اسرار دینی خود قرار بدهیم و آنها هم این کار را نمی کنند. مگر منافقینی که ادعای ایمان می کنند اهل ایمان واقعی را محرم خود می دانند؟ خیر، وقتی که با شیطانهایشان خلوت می کنند، آنچنان که در سوره بقره آمده، و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم، میگن که ما در حقیقت با شما هستیم، با شیطانها هستیم، نه با اهل ایمان. پس این یک قاعده کلیست در بین تمام ادیان و تمام افکار. حتی اگر به صورت جزئی تر بخوایم وارد مسئله بشیم، در خود جهان اسلام امروز افکار گوناگونی وجود داره، برداشت‌های مختلف دینی وجود داره، چه حق چه باطل کاری نداره، چه درست و چه نادرست کاری نداره. ولی با تمام این شعبه هایی که وجود داره، معمولا هر فکری، هر باوری، هر مذهبی برای خودش یک محدوده مشخص کرده که دیگری رو آنجا راه نمیده. به چیز طبیعیه، همه همین کارو میکنه. چند تا فکر ما الان در جهان اسلام داریم؟ خیلی زیاد. حتی در خود افکار ویژه و مخصوص کلی باز هم شعبه شعبه میشن و باز آن کسایی که آنجا شعبه شعبه میشن برای خودشون یک حریمی مشخص میکنن که دیگران را راه نمیدن. پس چرا من باید غیر مسلمان رو در دایره اسلام راه بدم و از اخبار خودم و از مسائل خودم آگاه سازم؟ آن هم کسانی که دین ما را بازیچه میگیرن و از آن مسخره میکنن و تحقیر میکنن و توهین میکنن، و این یک حقیقتی است که وجود داره. و کسی که بخواد منکر این موضوع بشه، داره منکر یک واقعیت میشه. و بازم تاکید میکنیم که مسئله خوشرفتاری یک چیزی دیگره. ما اگر همسایه غیر مسلمان داشته باشیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم سفارش کرده که با آنها خوشرفتار باشیم، اسباب آزار و اذیت آنها را فراهم نکنیم. نگیم چون همسایمون یهودیه یا نصرانیش به عمدن بریم زباله بذاریم در خونش، یا اگر اون طبقه پایین ما طبقه بالا هستیم سر و صدا بکنیم تا نتونه بخوابه. نه، به هیچ عنوان نباید اسباب آزار و اذیت دیگران را فراهم کرد. ولی این معنیش این نیست که من چنین انسانی را به عنوان ولی خود انتخاب بکنم، چون در آیه قبلی الله تعالی فرمود که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولی شما الله و رسولش و اهل ایمان هستند. و هر کسی که غیر از این ستا را به عنوان ولایت خود بگیرد، باید فکری به حال ایمان خود بکند. اگر کسی به دنبال ولایت منافق است، به دنبال ولایت مشرک است، به عنوان ولایت اهل کتاب است، به عنوان ولایت دیگر ادیان است، این انسان در دینش مشکل داره. به عنوان، اگر ما جامعه اسلامی رو به عنوان یک پیکر انسان، یک بدن انسان تصور بکنیم، این میشه یک سلول سرطانی که داره ناسازگاری میکنه با کل سلول‌های دیگر بدن. همه سلول‌ها منسجم هستن که این بدن را نگه دارن و در همین راستا هم دارن کار میکنن. تمام سلول‌ها و غده‌ها و آن رگ‌ها و اعصابی که در بدن وجود داره، یک سلول سرطانی بلند میشه مخالفت میکنه، و میخواد این زمین، این بدن رو بزنه زمین. خب کسانی که از این راستا خارج میشن در عالم معنویات و ادیان و ایمان و به دنبال دوستی با دشمنان ایمان هستن، همین حالت دارن، با اهل ایمان سازگاری نداره، با اهل کفر بسیار مهربانه، با اهل ایمان بسیار سختگیر و شدید برخورد میکنه. و همچنین کفار، چه اهل کتاب یعنی چه یهود و چه نصارا و چه دیگر کفار مشرکین، اینها کسانی هستند که دین شما را به بازیچه و مسخره میگیرند. پس شما هم اقتضا میکنه که چنین انسانهایی را به عنوان ولی خود انتخاب نکنید. واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. و در پایان این آیه فرمود که تقوای الهی را پیشه کنید اگر مؤمن هستید، یعنی که از این دستور سرپیچی نکنید و همچنین از دیگر دستورات الهی. این یک دستوره که باید انجام بگیره. انسانی که ولایت او با اهل کفر و اهل شرک است، از تقوای الهی بدور است و از ایمانم بدور است. سپس فرمود و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. یکی از صورت‌های مسخره کردن آنها از دین ما و به بازیچه گرفتن دین ما مسئله نمازه. به عنوان یک مثال، وقتی که شما ندا میزنید برای نماز، یعنی اذان میگید و سعی میکنید که صدای اذانتان به همه جا برسه تا اهل ایمان لبیک بگن و برای انجام دادن این عبادت بیان به سوی مسجد، وقتی که این کار را انجام میدهید چی کار میکنن؟ اتخذوها هزوا و لعبا. این نمازی که شما آن را برپا میدارید و براش اذان میگید، آن را به بازیچه و مسخره میگیرند. مسخره میکنن از اذان ما، مسخره میکنن از نماز ما، از سجده و رکوع ما مسخره میکنن. و همه ما میدانیم آن کسانی که اهل ایمان نیستن چگونه مسخره میکنن، شنیدیم. حد اقلش اینه که یک کنایه میندازه، یک تکه میندازه، این حد اقلش، خیلی که بخواد احترامت بکنه. اگر سر کار هستی، نماز مغرب وقتش فرا میرسه و اذان میگه و در مغازتو میبندی که بری ندا الهی را لبیک بگی و نماز مغرب را با جماعت در مسجد بخوانی، بهت میگه بابا اینقدر ملابازی در نیار دیگه. این حد اقلش اینو بهت میگه. چرا؟ چون خودش محرومه، چون میخواد شما هم مثل اون باشی. و اگر چنین انسانی را به دوستی خود بپذیری، کم کم این شخص بر تو تأثیر میذاره و دین تو ازت میگیره. برای همینه که الله متعال میگه با چنین انسانهای دوستی نگیرید، چه برسد به انهایی که از قرآن مسخره میکنن، سوره های از قرآن را میخوانن و آن را، آیات آن را به بازیچه میگیرن، چه برسد به کسانی که ذات باری تعالی را، احترام و ادب را با پروردگار رعایت نمی کنن، با کتابهای آسمانی، با ملائکه، با پیامبران، با آن اتفاقاتی که در قبر خواهد افتاد، همه اینها را به بازیچه می گیرن و جوک درست می کنن و مسخره می کنن. و به همین دلیل اگر انسانی ادعای ایمان داره، میگه من مؤمن و مسلمان هستم و داره جوک بر روی شریعت درست می کنه، مسخره می کنه، چنین انسانی در ادعای ایمانش دروغ گوست. به هیچ عنوان این دوتا در کنار همدیگر جمع نمی شود. نمی شه که انسان چیزی را مقدس و معظم بداره بعد بشین ازش مسخره بکنه. یک پادگان نظامی آن سربازان و درجه دارانی که در آنجا حضور دارند و این محیط را برای خودشون یک محیط بسیار بزرگی می پندارن که در صورتش باید مو به مو اجرا بشه و همه باید احترام بگذارن، یک سرباز جرأت مسخره کردن از موافق خودشو نداره. جرأت مسخره کردن از آن قوانینی که در پادگان ها وجود داره و از لحاظ ما ممکنه مسخره به نظر بیاد، چگونه راه رفتن، چگونه رژه رفتن، چگونه به صف ایستادن، قوانینی که همه ممکنه تجربه کرده باشه، ولی هیچ کس جرأت نداره که به این قوانین نبگه و یا از آن مسخره بکنه. محال غیر ممکنه انسان فکری را قبول داشته باشه، از ته دل ادعای ایمان و باور به آن فکر داشته باشه، بعد بچینه مسخرش بکنه. چنین چیزی ممکن نیست. اهل مسخره، اهل جوک، اهل استهزاء، اهل نفاق هستند. ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. وقتی که در غزوه تبوک از شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم و از یاران قراء پیامبر مسخره کردند با کلماتی که به کار بردند که اینها ترسو هستند، اهل جنگ نیستند، دروغگو هستند، شکماششون بزرگه، شکم بزرگی دارن، از این کلمات به کار بردن. ولا ارغب بطونن گفتن. وقتی که این کلمات را در مورد یاران پیامبر، یاران قرا به کار بردن و این گونه آنها را مسخره کردن، این آیه نازل شد. و وقتی که ازشون سوال بکنی که چرا این حرفا رو زدید، گفتن ما داشتیم شوخی میکردیم، نخوض و نلعب، قصد توهین نداشتیم، قصد بی احترامی نداشتیم. خب مسئله حالا ما دقیقا زوم میکنیم روی بزرگی شکم. خب فقط شکم اهل ایمان بزرگ میشه؟ مثلا اون کسانی که کافر و مشرک هستن و در جامعه وجود دارن شکمهای بزرگ ندارن و به خوردن زیاد علاقه ندارن؟ صدها نفر در جامعه کنونی ما وجود داره که اهل دین نیستن و شکمهای بزرگی دارن. ما از آیا کسی رو دیده از اهل ایمان که از اینا مسخره بکنن که فلانی شکمت بزرگه؟ ولی اونا مسخره میکنن. این بهانه است. بزرگی شکم، بزرگی گردن، ظاهری هیکل انسان رو بهانه قرار میدن تا طعنه به دین بزنن. که دین شما دینی است که فقط به دنیا میپردازه. و خودشونو فراموش میکنن. هم ردیفا و هم قطارهای خودشونو فراموش میکنن که چه هیکلی دارن. این مسئله کاری به فکر نداره. کاری به دین نداره. هیکل انسان ممکنه در هر دین و در هر فکری هیکل‌های گوناگونی وجود داشته باشه، از لاغر مردنی وجود داره تا شکم بزرگ فربه. همه هست، در تمام دنیا هست، در تمام ادیان وجود داره. این مسئله کاری به فکر و باور و دین نداره. ولی آن کسانی که دشمن دین هستن، این مسئله رو بهانه میکنن، راه نفوذی قرار میدن که به دین طعنه بزنن و به دین ضربه بزنن. همین کار در زمان پیامبر هم اتفاق افتاد. و وقتی که ازشون سوال کردن گفتن داشتیم شوخی میکردیم، شما ظرفیت شوخی هم ندارید؟ میخواستن کارشون رو توجیه بکنن. ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولی الله متعال، آن ذاتی که به آنچه که در تمام دلها وجود دارد و میگذارد آگاه هست، از حقیقت آنها خبر داد که اینها این مسئله را بهانه کردند تا از الله و کتابش و رسولش مسخره بکنند. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذرخواهی نکنید، شما بعد از آن ایمانی که ادعاش داشتید کافر شدید. و اهل مسخره اهل کفر هستند. نمیشه، محال غیر ممکنه شما چیزی را مقدس و معظم بپنداری و ازش مسخره بکن. حتی افکار غیر ایمانی، افکار شرک و الحاد هم برای افکار خودشون ارزش و اهمیت قائلن و از افکار خودشون مسخره نمی کنن و اجازه این کار را هم نمیدن. ابلیس هم اجازه نمیده کسی از فکرش مسخره بکنه. چگونه ممکنه کسی که اهل ایمان باشه با چنین افرادی دوستی بکنه؟ یک مثال براتون میزنم تا کنه این مسئله بهتر آشکار بشه. هر انسانی یک انسان عزیزی، یک دوست درجه یک در این دنیا داره. شما الان که اینجا نشستید این دوست درجه یک خودتون رو در ذهنتون متصور شدید. شخص ثالثی بیاد از این دوست شما مسخره بکنه، روبروی شما بهش توهین بکنه، بهش دشنام و ناسزا بگه، آیا شما با این شخصی که داره دشنام میدی دوستی میکنی و دستتو میذاری تو دستش و باهاش نشست و برخاست میکنی، یا بلا فاصله به نفع دوستت در مقابل این شخص سوم موضع‌گیری میکنی و سعی میکنی که ساکتش کنی؟ کدوم یکی رو انجام میدی؟ اگر واقعا آن کسی را که به عنوان دوست صمیمی خود انتخاب کردی، آن دوستی که حاضری در تمام سختی ها کنارش باشی، اگر واقعا این ادعا یک ادعای راستین است، به این شخص سوم اجازه نمیدی که حرف بزنه، سر و صدا به پا میکنی، جلوی توهین اونو میگیری و حاضری همه چیز را در این را به جان هم بخری. الله و رسولش و دینش تا چه اندازه برای تو محترمه؟ آن انسان کافری که میاد از دین ما مسخره میکنه، میره دستتو میذاره تو دستش، باش نشست و برخاست میکنی، داره به دین توهین میکنه، به باور و اعتقاد توهین میکنه. بازم با اون دوستی میکنی یا دنبال اشخاصی میگردی که هم فکر خود هستن؟ دنبال اشخاصی میگردی که به باورت احترام میذارن؟ و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا، نماز شما را، دین شما را، قرآن شما را، پیامبر شما را، معبود بر حق شما را احترام براش قائل نیستند. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. سبب این استهزاء، سبب بی احترامی آنها به دین ما اینه که عقل ندارند. عقل دارند ولی آن را به کار نمی گیرند. دیوانه نیستند، عقلشون کار میکنه، ولی وقتی که انسان از اون امکاناتی که بهش داده شده استفاده نکنه، در راه رسیدن به حقیقتها، در حقیقت اونو کنار گذاشته. به همین دلیل میفرماید لا یسمعون لا یعقلون، نمیشنون، داره میشنوه. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا، وقتی که آیات ما بر آنها خوانده میشه، تلاوت میشه، میگه شنیدیم، پس دارن میشنون، ولی میگه که لا یسمعون، نمیشنون، چون این شنیدن به درد نمیخوره. شنیدنی که انسان را به معرفت نرساند، به حق و حقیقت نرساند، به چه درد میخوره؟ وقتی ما داریم انسانی رو صدا میزنیم، فلانی یک لیوان آب بیار، داره میشنوه، کلش هم تکون میده، ولی برات انجام نمیده، بهش میگی مگه نمیشنوی؟ شخصی رو زیاد نصیحت میکنی، حرفتو قبول نمیکنه، در پایان چی میگن؟ میگن این انسان نصیحت رو نمیشنوه، یعنی قبول نمیکنه. شنیدنی که قبول به دنبال نداشته باشه ارزش نداره، انگار نیست. و عقلی که انسان آن را در راه معرفت معبود بر حق خودش به کار نگیره، با وجودی که داره، در حقیقت لا یعقلو، عقل نداره، چون به کار نمیگیره. مانند انسانی که ثروت داره ولی اونو به کار نمیگیره برای زندگیش، در حقیقت نداره. مثل ماریست که روی گنج خوابیده. قل یا اهل الكتاب، ای محمد بگو به اهل کتاب، این حرف رو به آنها بگو. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل. کلمه تنقمون یعنی خورده گرفتن، ایراد گرفتن. آیا شما ایراد دیگری از ما پیدا نکردید که از ما ایراد بگیرید جز این که ما ایمان آوردیم به الله؟ آیا ایمان به الله جای ایراد گرفتن داره؟ آنم اهل کتابی که ادعای ایمان به الله را دارند. به هر حال این مسئله یک مسئله مشترکه. آیا این مسئله جای ایراده که شما دارید از ما ایراد میگیرید؟ و ما انزل الینا، و ایمان آوردیم به آن کتابی که بر ما نازل شده، آیا واقعا جای ایراد گرفتن داره؟ ایمان آوردیم به قرآن، ایمان به چیز بدی که نآوردیم، دنبال کتاب بدی که نیستیم. خب چرا دارید از ما ایراد میگیرید؟ از خوبی های ما دارید ایراد میگیرید. و ما انزل من قبل، و همچنین ایمان آوردیم به کتاب های آسمانی قبلی، به تورات و انجیلی که شما ادعای ایمان به آن را دارید، ما هم ایمان داریم. شماها فقط به کتاب خودتون ایمان دارید، به کتاب ما ایمان ندارید. ما به کتاب خودمون ایمان داریم، به کتاب شما هم ایمان داریم. به پیامبر خودمان ایمان داریم، به پیامبرها شما هم ایمان داریم. کجای کار ما ایراد داره؟ شما دارید ایراد میگیرید. بهانه دیگری پیدا نکردید؟ مشکلی دیگری پیدا نکردید آن را بهانه بکنید جز این مسئله؟ ایمان ما به الله و کتابهای آسمانی، آن چیزی که شما خودتون به اون باور دارید، به کلیاتش باور دارید، ایمان به الله دارید، ایمان به موسی دارید، ایمان به تورات دارید. خب ما هم مثل شما ایمان آوردیم به قرآن، ایمان آوردیم به محمد و پیامبران شما را هم مورد تایید خود قرار دادیم. کجای کار ما اشکال داره که دارید ایراد میگیرید؟ و ان اکثرکم فاسقون. ولی حقیقت این مسئله اینه که اکثر شما اهل فسق هستند. این فسقی که داره این کار را انجام میده، فسقی که در اکثریت شما وجود داره، داره باعث میشه که شما از کارهای درست ما ایراد بگیرید، از اون کارهایی که خودتون انجام دادید و ما داریم انجامش میدیم دارید ایراد میگیرید. انسانی رطب خورده داره از شخص دیگری که رطب میخوره ایراد میگیره. چرا داره رطب میخوره؟ خب خودت خوردی، خودتون ایمان آوردید به پیامبران و به کتابهای آسمانی. ما هم همون کارو کردیم. آنم کتابی که در برحق بودن آن خودتون اعتراف دارید، مصدق لما بین یدی، تصدیق میکنه آن کتابهایی که قبل از خودش نازل شده. تورات شما رو قبول داره، انجیل شما رو قبول داره. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله. ای پیامبر بگو به آنها، به اهل کتاب بگو آیا شما را با خبر سازم، انبئكم، بهتون خبر بدم، بشر من ذلك مثوبه عند الله، به آن جزای بدتری، بدترین جزای ممکن از نزد الله متعال، آن اللهی که رحمان و رحیم است، آن اللهی که رحمتش بر خشم و غضب سبقت گرفته، میخواد بدترین جزا و پاداش را برای چه کسانی قرار بدهد؟ برای این گونه افراد، کسانی که از مسائل ایمانی ما خورده میگیرند، بهانه میگیرند. من لعنه الله، آن کسانی که مورد لعنت الهی هستند، کسانی که با کارهایی که انجام داده اند از رحمت ارحم الراحمین و از رحمت خیر الراحمین محروم شدند. اینا چه کسانی هستند که از رحمتی که همه چیز و همه کس را فرا گرفته و در بر گرفته باز هم محروم هستند؟ تصور اینو داشته باشید، بارانی باره، در حال بارشه، این باران همه جا را داره در بر میگیره، تمام زمین رو خیس میکنه، ولی با این وجود یک جای رو پیدا بکنید از این زمین که از این باران محروم باشه، آب به آنجا نرسه، واقعا این قسمت از زمین محرومه. انسانی که باران رحمت الهی زمین دل او را سیراب نکنه، چنین انسانی واقعا محرومه. و این حرمان هم به علت کارهایی است که خودشون انجام میدن، وگرنه در حقیقت این باران همه را در بر میگیره. آن کسانی که مورد لعنت الهی هستند، چه کسانی مورد لعنت الهی هستند؟ در قرآن آمده آن کسانی که میمیرند بر کفر. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کسانی که بر کفر میمیرند، لعنت الله و لعنت ملائکه و لعنت همه مردم بر آنها باد. اینها مورد لعنت الهی هستند. کسانی که با دین الله میجنگند، کسانی که با اهل ایمان میجنگند، کسانی که سعی و تلاش دارند تا نور الهی خاموش بشه که نخواهد شد. زهی گمان باطل. و یعب الله الا ایتم منوره. الله تعالی چنین اجازه ای نمیده مگر اینکه نورشو به پایان برسونه و به تمام و کمال برسونه. اجازه نمیده که 4 تا انسان کافر و مشرک بیان دین الهی را از بین ببرند. و غضب علی و آن کسانی که مورد خشم و غضب الهی هستند. یهود با کارهایی که کردن مورد خشم و غضب الهی هستند و هر کسی که مانند یهود بشه. و جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، این قومی که از آنها افرادی مسخ شدند تبدیل به میمون و خوک شدند. و جعل منهم القردة والخنازير، القردة جمع قرد یعنی میمون، والخنازير جمع خنزیر یعنی خوک. در قرآن به صراحت آمده در چندین جا من جمله این آیه که برخی از اهل کتاب از یهود دقیقا با آن نافرمانی های عجیبی که در مقابل دستورات الهی داشتند، پروردگار آنها را مسخ کرد، تبدیل به خوک و به میمون کرد. و اینها داستان نیست، اینها خیال نیست. الله متعال بر هر کاری قادر و تواناست، هر چه که بخواهد می کند. و عبد الطاغوت، و کسانی که بنده طاغوت هستند، طاغوت پرست هستند، عبده عبادت کرد، چه کسی را؟ طاغوت را عبادت میکنه. و طاغوت هر کسی در مقابل ذات الهی مورد پرستش قرار بگیره میشه طاغوت، هر کسی و هر چیزی. اینها طاغوت پرست بودند و هستند. یهود طاغوت می‌پرستند، نصارا طاغوت می‌پرستند، صلیب یک طاغوته. صلیب مورد پرستش و عبادت نصرانی هاست امروز و بوده. و عجیب اینه که برخی از کسانی که ادعای ایمان دارند میان همین صلیب رو می‌پوشند، لباس باشگاه‌هایی رو می‌خرند که برای آن صلیب کشیده شده. بارسلون، منچستر، رئال مادرید، شعار آنها صلیبه. اینو میان در قالب لباس‌های ورزشی تن بچه‌های ما می‌کنن و طاغوت را بر ما می‌پوشانند. شخصی را می‌بینی که نماز می‌خونه و لباس او لباسی است که صلیب بر او آن کشیده شده. مگر همین صلیب مورد پرستش و عبادت نصرانی‌ها نیست؟ مگر نه این است که هر چیزی که غیر از ذات الهی مورد پرستش قرار بگیره میشه طاغوت؟ صلیب هم طاغوته. چگونه ممکنه یک طاغوت بر تن انسان یک مسلمان باشه و نماز بخونه؟ اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. این گونه انسان‌ها، کسانی که این کارها را انجام میدن، کسانی که با کارهاشون مورد لعنت الهی قرار میگیرن، از رحمت الهی محروم میشن، کسانی که خشم و غضب الهی بر آنها واجب میشه، کسانی که طاغوت پرست هستند، بنده طاغوت هستند، اینها شر مکانا، بدترین جا، بدترین مکانت و بدترین منزلت از آن آنهاست، خارترین انسانها هستند، هم در دنیا و هم در آخرت. و اضل عن سواء السبیل، و گمراه ترین انسانها از راه راست هستند. راه راست کجاست؟ این گونه افراد گمراه ترین انسان ها از این راه هستند، خیلی دور میرن. فی ضلال بعید در قرآن آمده، فی ضلال مبین، در یک گمراهی دور و آشکار که گمراهی آنها واضح و آشکاره. اگر میخوای از این شهر بری شهر دیگری که جای آن واضح و مشخصه، جاده آن مشخصه، یک جاده بیشتر نداره، یک جاده مستقیم بیشتر نداره. اگر انسانی را پیدا بکنیم که میخواد دور بزنه چندین شهر رو، چندین استان رو بچرخه تا به اون شهر برسه، بهش میگی تو در گمراهی هستی، داری بیراهه میری. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است، این راهی که تو انتخاب کردی تو رو به کعبه نمیرسونه. و اینا هم همچنین، اینا هم با کارهایی که انجام میدن و با افکاری که میپذیرن، محال غیر ممکنه که به رحمت و رضایت و خوشنودی پروردگار برسن. به این اندازه بسنده می کنیم. باز هم در آیات بعدی شرح حال یهود و اهل کتاب است که چه کارهای انجام می دهند و با این کارهاشون چگونه مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتن، که انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.